من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تعاونی بود و اینکه چه مواردی از بحث شرکت‌های تعاونی در حقیقت نیاز به بحث شرط ضمن عقد داره. دیروز به حقوق اعضا داشتیم پرداختیم، به این بند رسیده بودیم که حق بهره‌وری از منافع سالانه، اینو عرض کردیم، حق استفاده از پاداش سالانه مطرح کردیم، عرض کردیم اونی که به عنوان پاداش داده میشه در حقیقت درآمده، حالا گاهی وقتا اسمش مازاد برگشتی بود در قانون، اگر یادتون باشه مازاد درآمد بود، سود سالانه گفتیم، سود خالص گفتیم، به هر حال حالا عنوانش که عنوان پاداش باشه یا عنوان تقسیم سود باشه متفاوت نیست، الا اینکه گفتیم پاداش رو به همه میدن ولی سود رو فقط به اعضا میدن. این یه شرط ضمن عقدی است که ما این اختیار رو به هیئت مدیره یا مجمع عمومی میدیم که مجمع عمومی تصمیم میگیره بخشی از سودی که ما مالکش هستیم به غیر ما هم پرداخت کنه با شرط ضمن عقد. درست، ما دیروز بحثی رو در ارتباط با ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی مطرح کردیم، چون بحث پاداش و بحث سود سالانه عبارت هست از کسری از سود خالص. سود خالص هم بعد از اینه که به هر حال هزینه ها کسر میشه، مالیات کسر میشه، ما بقی میشه سود خالص. از سود خالص در شرکت های تعاونی چند آیتم و عنوان کسر میشه: 4% حق آموزش و تعاونی که به وزارت واریز میشه، 5% حد اقل ذخیره قانونیه، 5% حد اکثر ذخیره احتیاطیه. اینها مواردی بوده که قبلا مطرح کردیم. دیروز در ارتباط با ذخیره قانونی و احتیاطی مطالبی رو میگفتیم. من ابتدا یه توضیحی بدم که این ذخیره قانونی و احتیاطی چی میشه، بعد اون بحث دیروزمون رو تکمیل کنیم. در ارتباط با ذخیره قانونی، قانون میگه ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از سود خالص سالانه تعاونی به میزان 1/4 معدل سرمایه 3 سال اخیر آن نرسیده باشد الزامی است و پس از آن اختیاری است. پس ذخیره قانونی باید چقدر باشه؟ ذخیره قانونی که از سود سالانه ما در حقیقت در تعاونی انجام میدیم باید به میزان 1/4 معدل سرمایه 3 سال باشه. تا این مرحله این ذخیره قانونی الزامیه، یعنی هر سال باید این ذخیره قانونی رو داشته باشن. البته ذخیره قانونی حداقل 5% ولی حد اکثر خود هیئت مدیره پیشنهاد میده، مجمع هم تصمیم میگیره، مجمع عمومی تصمیم میگیره 5% باشه، 6% باشه، حداقل 5%. یعنی شما کمتر از 5% نمیتونه. البته اگر این ذخیره در سالهای مختلف به 1/4 معدل سرمایه 3 سال رسید، دیگه از اون به بعد الزامی به ذخیره قانونی وجود نداره. یعنی شما به اندازه 1/4 سرمایه 3 سال در حقیقت ذخیره قانونی اگه داشته باشید، ملزم نیستید که از سود سالانه حداقل 5% رو به عنوان ذخیره قانونی در نظر داشته باشید. خب حالا این 1/4 معدل سرمایه 3 سال که به عنوان ذخیره قانونی در حسابی به همین عنوان ما ذخیره میکنیم و نگه میداریم، اینو به چه مصرفی میرسونم؟ 1/4 کل سرمایه 3 سال، معدل سرمایه 3 سال، این به چه مصرفی رسونده میشه؟ قبلا هم شاید گفتیم تعاونی میتواند تا حد اکثر 1/2 ذخیره قانونی را برای افزایش سرمایه خود به کار ببرد. گاهی از اوقات تعاونی به خاطر اینکه بتونه فعالیتشو گسترش بده، عملیاتشو وسیع بکنه، مایحتاجشو تأمین بکنه نیاز به افزایش سرمایه داره. از کدوم محل افزایش سرمایه بده؟ میگن حد اکثر 1/2 ذخیره قانونی، یعنی از نصف ذخیره قانونی رو میتونه برداره و از این محل افزایش سرمایه بده. اگه از این محل افزایش سرمایه بده دیگه نیاز به آورده نقدی اعضا نداره، چون ما قبلا تو شرکت‌های سهامی گفتیم، تو شرکت‌های تعاونی هم گفتیم که برای افزایش سرمایه چند طریق وجود داره. حالا در شرکت‌های سهامی که متنوع‌تر بود که اونجا مطرح کردیم، مثلا گفتیم یک افزایش سرمایه از محل آورده نقدیه، یک افزایش سرمایه اونجا از سود انباشته بود، یک افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بود. ولی اینجا حالا در شرکت تعاونی میتونه از اون ذخیره قانونی برداره و افزایش سرمایه بده. خب پس اون پولی که ما به عنوان ذخیره قانونی گذاشتیم این دیگه ملک دولت نشده، این پشتوانه است برای خود شرکت تعاونی برای افزایش سرمایه. البته من این قسمت رو بلد نیستم که اون 1/2 دیگه شو باید چی کار کنه، یعنی ما حد اکثر تا 1/2 از ذخیره قانونی رو میتونیم برای افزایش سرمایه ازش استفاده کنیم. خب اون نصف دیگه شو باید چی کار کنیم؟ من از مواد قانونی نفهمیدم اون نصف دیگه چی میشه. حالا اگر شما تونستید
بده.
آره دیگه، نصف شما میتونیم برای افزایش سرمایه استفاده کنیم، ولی نصف دیگه به چه عنوان میمونه و این خودش یک کمی برام این تیکش مبهمه. خب تا یک نصفشو میتونیم برداشت کنیم، نصف دیگهش باید چیه؟ میدونم، ولی خب یعنی ذخیره قانونی تا نصفشو میشه برداشت کرد، نصف دیگه همینطور باید در حساب تا انحلال این شرکت باقی باشه. ظاهراً دیگه قانون نسبت به این تصریح نداره که به هر حال تا نصفی شما برای افزایش سرمایه میتونیم بردارین، ولی اون نصف دیگهش چجوری میشه؟ یعنی همینطور باید تو حساب با من ذخیره قانونی بمونه. بله دیگه، یعنی همیشه باید یه پشتوانه داشته باشه. البته میتونه شرکت 100% شو استفاده کنه باز از سال آینده این ذخیره قانونی رو، یعنی تا اون معدل 1/4، ولی اینکه هیچ پشتوانه نداشته باشه اینطوری نمیتونه شرکت حرکت کنه، حتما باید یه پشتوانه براش وجود داشته باشه. نه نه بعد از انحلال میفرمه، الان که همچه اتفاقی نمیفته. بسیار خوب. اما ذخیره احتیاطی که عرض کردیم اون این حداقل 5% بود، اون حد اکثر 5%، ولی درصد رو باز هیئت مدیره پیشنهاد میده، مجمع عمومی هم تصویب میکنه. در ارتباط با ذخیره احتیاطی گفتن هیئت مدیره میتواند با تصویب مجمع عمومی عادی از محل اندوخته احتیاطی مبلغی را به امور خیریه و عام المنفع اختصاص دهد. میتونه این کار را بکنه از ذخیره احتیاطی. بسیار خب، پس ملک دولت نمیشه و به گونه ای هم از مال ما کلن خارج نمیشه. بهترین راه شرط ضمن عقد شرط فعله. شرط فعلم اون مشکلی که عرض کردیم به لحاظ اجرای این چنین حل میشه، وقتی در یه حسابی غیر قابل برداشته و باید تصمیم مجمع عمومی باشه، دیگه اینطوری نیست که کسی ترک فعل بکنه و برخلاف شرط ضمن عقدش بخواد عمل بکنه، یعنی اون مشکل اجرایی هم وجود نداره. شرط نتیجهش همونطور که دیروز عرض کردم محل سوال و اشکال بود، ولی شرط فعل این چنینه، مشکل اجراییش هم عرض کردم که اونچنان حل میشه. من باز به مناسبت عرضی که دیروز داشتم در ارتباط با اعراض و اینها مسئله رو مراجعه کردم، دیدم خیلی از آقایون معتقدن که اعراض مخرج از ملکه، البته مثلا مرحوم سید یزدی، مرحوم ایروانی، اینها در حاشیهشون بر مکاسب گفتن که اعراض مخرج از ملکه. البته اشاره به این داشتن که مثلا قول مخالفی هم وجود داره که اعراض رو مخرج از ملک نمیدونه، ولی مثل که عموما نظرشون همینه که اعراض مخرج از ملکه. و حتی اعراض رو بعضی توسعه دادن، مثل مرحوم ایروانی، به اعراض قهری. گاهی وقتا گفتن اعراض اعراض قهریه، گاهی وقتا اعراض اعراض اختیاریه. حتی در موارد اعراض قهری هم گفتن مخرج از ملکه. اعراض قهری رو مثال زدن، مثل اینکه کشتی در کف دریا، کشتی سقوط میکنه و میره کف دریا، خب صاحبش ازش اعراض میکنه ولی اعراضش قهریه. چرا اعراض میکنه؟ چون نمیتونه اون کشتی و لوازم در کشتی رو ورداره بیاره بیرون، دیگه رفته کف دریا، دیگه ازش گذشت دیگه. این اعراضش اعراض قهریست. اعراض قهریست یعنی چون امکان استیلا و تسلط بر مالش نداره، دیگه از مالش گذشت. این اسمش اعراض قهریست. و در روایت هم وجود داره که اگر کسی غواصی کرد و رفت از اون اموال در کشتی که در کفه برداشت، مالک خواهد شد. یعنی حتی در فرض اعراض قهری از ملک او خارج شده. حالا که از ملک او خارج شده، باز قابل چیه؟ قابل حیازته. چون امکانش نبوده. حالا اون دیگه صغرای بحثه. یعنی میخوام بگم اعراض قهری هم آن میفرمان که حتی مخرج از ملکه و میشه. بعد دیدم در فقه مسائل قشنگ و خوبی هم داره این بحث اعراض و جای کار بیشتری داره که به هر حال مخرج از ملک هست یا مخرج از ملک نیست. البته اعراض قهری بیشتر محل تأمله. در اعراض اختیاری میگن خب مخرج از ملکه، ولی در اعراض قهری یه مقداری بحثهایی وجود داره. حالا مثلا یه مسئله‌ای که در فقه مطرح کرده بودن این بود که اگه شما پرنده‌ای رو بگیرید، در اختیار بگیرید و صید کنید که مالکش بشید، باز این پرنده از دست شما فرار کنه. یه پرنده‌ای رو شما صید کردید، شدید مالکش، باز این پرنده فرار کرد و خلاصه شما هرچی هم دنبالش رفتید نتونستید بگیرید. حالا شخص دیگه میتونه این پرنده رو بگیره یا نمیتونه بگیره؟ که همینجا بعضی هم گفتن که اون پرندهی که فرار کرده یا شما ازش اعراض کردی یا نه هنوز دنبالش میگردی، میخوای یه جوری صیدش کنی. من اگه اعراض کردی ولو به این جهت که دیگه نتونستی دوباره صیدش کنی، کسی دیگه میتونه صیدش کنه. به هر حال مسائل مختلفی داره اعراض، در ابواب مختلفی در فقه بحث کردن، ولی عموما معتقدن که اعراض مخرج از ملکه. و چون مخرج از ملکه، دیگران میتونن حیازت کنن، همونی که دیروز عرض کردم. خود شما هم اگه دوباره بخواید همونی که اعراض کردید خلاصه بهش برسید، شما هم دوباره باید حیازت کنید. البته این بحث وجود داشت که آیا اون کسی که اعراض کرده احق به اونه یا احق به اون نیست، که حالا این بحث احقیت حتی در غیر مال هم مطرح میشه. مثلا فرض کنید شما یه کاسه دستتون بود، رد می شدید، کاسه افتاد و شکست. وقتی شکست دیگه قابل ترمیم هم نیست، خورد شد دیگه، از ملکیت شما یا از مالیت اصلا افتاد. خب حالا این کاسه که از مالیت افتاد دیگه ارزشی نداره. حالا شما احق به این خورد شده این کاسه هستید یا احق به این نیستید، یا شما و دیگران نسبت به این بسویان. حالا بحث‌های مختلفی تو این قضیه و در فروع متفاوتی وجود داشت، ولی در این که اعراض این گونه اینو مطرح کرده بودن، باز اون وقت تحریری رو مراجعه کردم و دیدم که بله، میگن اونجا مالک نداره عموما. همون دو نکته‌ای که عرض کردم درست بود، هرچند بعضی از شما عزیزان استغراب کردید. چی میفهمید؟ خیلی قابل اعتنا نبود.
این بهره‌مندی از منافع سالمه با پذیرش از شخص دوم یه بازی تعلق داره.
بهره مندی از منافع سالانه معناش این میشه که ما اگر گفتیم شخصیت حقوقی وجود داره، این منافع سالانه میشه ملک شخصیت حقوقی، و از اونجا که شخصیت حقوقی باز ملک ماست، پس منافع شخصیت حقوقی باز میشه منافع ما. آره دیگه میشه ملک ما دیگه، این دارایی ما گسترش بده. اشتراط با کی؟ خب فرض اینه که
عرضی خریدم، یه عرضم داره کتابت کنه، پول میدیم این مالی قرارده باید من به من دیمی اینه هفته ای با من بده، سالی با من بده،
نه من که منه، من خودم
نه من سالیبه باید هر وقت بکنم این نیاز به پیشفرض داره
دیگه. نه پیشفرضش اینه که مگر اینکه ما فی ما بین خودمون قرار ببندیم که سالانه سودشو برداریم، ما که شرکایی، ما به شخصیت حقوقی کاری نداریم. خب اگه شخصیت حقوقی هم نباشه اشتراط میخواد. مثلا فرض کنیم ما با هم دیگه یه مغازه شریکیم، روز به روز داریم سود میکنیم، هر روز فروش. یه شریک هر شب میاد میگه آقا سهم ما رو از سود بده. این که ما روزانه حساب کنیم، ماهانه حساب کنیم، سالانه حساب کنیم، نیاز به توافق داره. یعنی چون گفتید بر اساس شخصیت حقوقی، میخوام بگم این در شخصیت حقوقی دخالتی نداره. نه سر سال نمیشه، هر لحظه که شخصیت حقوقی مالک او شد ما هم هست. نکنید حسابرسی غیر از وجود سوده. شما الان وقتی مغازه دارید، یه مغازه دار ازش بپرسید امروز چقدر سود کردی، میگه نمیدونم. که من چقدر سود کردم نمیدونم، من میدونم چقدر فروش کردم، من چقدر سود کردم نمیدونم، این محاسبه باید بشه. ولی هر چی سود کرده فی‌الواقع مال خودشه دیگه. حالا شریکن، چقدر سود کردیم نمیدونم، ولی هر چی سود کردیم مال ماست دیگه. الان به طور مثال یه کارخونه در هر ماه یا اصلا در هر روز چقدر سود کرده نمیدونم، چقدر سود کرده.
مثلا ما وقتی شرکت سوداوره، تقدیر ارزش شرکت میره بالا، به سبب ارزش اموالش بالا میره.
خب سود شرکت هم در طول شرکت مال ماست.
یعنی
همونطور که شرکت مال منه، سودش هم مال منه. همونطور که عبد مال منه، درآمدش هم مال منه.
عبد
هم مال منه. پس هرچی او درآمد افزایش پیدا میکنه، در طول مالکیت عبد، مالکیت من نسبت به درآمدم افزایش پیدا میکنه. البته از یک منظر شما میخواد بگید عبدی که کل داراییش 10 میلیون بوده خودش این تومان میارزه، ولی عبدی که داراییش 100 میلیون تومانه خودش 10 تومان میارزه. یعنی شما میخواد بگید همه چیز رو ما ببریم روی ارزش گذاری عبد، پس ما عبد رو توسعه ندادیم، در حقیقت عبد فقط قیمتش رفت بالا، پس سود ما سود غیر عینیه. خواهد بگید سود غیر عینیه. شما اینو میگید سود غیر عینی. خب اگر سود غیر عینی باشه، معنیش اینه که ما به هیچ وجه نمیتونیم اون پولو بگیریم. خب اگر اون مالکه و ما مالک نیستیم، نمیتونیم ملزم کنیم. شرط ضمن عقد کردیم. ضمن کدوم عقد؟
عقد مشارکت.
یعنی تو همون عقدی که ما به شخصیت حقوقی دادیم یا دولت به شخصیت حقوقی؟ ما که شخصیت حقوقی نمیدیم، دولت میده. شما میگید که ما باید شرط کنیم که تو این مقدار از سود تو باید به من بدی، ولی سود مال توی، من میگم باید به من بدی.
اون حالا این شخص رو بیتور دیگه شخص زخاره رو اینا همه خودش دیگه ذخیره قانونی ذخیره احتیاطی همه خود خودش شرکته فقط قانون آمده این شخص حقوقی رو یه التزامات ازش گرفته به شما این قدر و این قدر یه ملک شما نیست که بعد اون مشکلات پیش بیاد که با شرط فرد بکنم شرط نمیزه بکنم.
خب یعنی ذخیره قانونی و احتیاطی دولت از شرکت این تعهد رو گرفته که این مقدار از دارایی خودت رو مسدود کن، حساب نکن. نه ملتزم شد. بسیار خب، حالا من یه فکر بیشتری روش بکنم. فرمایش ایشون اینه که ما بگیم که در حقیقت تمام درآمدهای شخصیت حقوقی از اون جهت که مال شخصیت حقوقی است ما نمیتونیم سالانه اونا رو تقسیم کنیم، چون ما در طول شخصیت حقوقی مالک مستقیم که مالکش نیستیم. به خاطر این ما باید یه قراردادی با خود شخصیت حقوقی ببندیم که اون شخصیت حقوقی طبق یک شرط ضمن عقدی ملزم بشه که این سود رو به ما در پایان سال بده، و الا لولا این الزام خود شخصیت حقوقی ملزم پرداخت نیست، چون ما مالک در طولی مالک مستقیم نیستیم. فرمایش ایشون اینه. خب در مالکیت طولی، مالکیت طولی این جهتش محل خلافه که ما در اموال عبد مستقیم میتونیم تصرف کنیم یا از طریق خود عبد میتونیم تصرف کنیم. یعنی من میتونم پول اینو بردارم یا باید بهش بگم اینقدر پول به من بده. اگر طولی باشه ممکنه این نظریه تقویت بشه که نه، من از طریق او میتونم در اموالش تصرف کنم نه مستقیم. یعنی من میتونم به عبد بگم تو مثلا 1,000,000 از پولات به من بده، اونم ملزم به دادنه چون ملک منه، من مالکشم، ولی مستقیما نمیتونم 1,000,000 از پولش بردارم. خب شخصیت حقوقی هم رکن تصمیم گیر داره مثلا هیئت مدیره یا مجمع عمومی، ولی اینکه ما بگیم مستقیما سود شرکت مال ماست، میگم مستقیما سود شرکت مال شما نیست، سود شرکت مال خود شرکته. سود شما اینه که شرکت شما وقتی سودش زیاد میشه خب ارزشش زیاد میشه، سود شما اینه. مثلا فرض کنید سهام یه شرکت که میره بالا سود شماست، چرا؟ چون ارزش این شرکت رفته بالا. وقتی یک شرکتی میگن این شرکت مثلا الان خب مجامع بعضی ها برج 12 بعضی ها برج 3 و 4 نگاه میکنن ببینن چقدر سود انباشته دارن، یه فلان کارخونه اینقدر سود انباشته داره، حالا که اینقدر سود انباشته داره خب سرمایهش میره بالا دیگه، سهامش میره بالا چون این ارزشمنده، سود انباشته داره. یعنی سود ما از شرکت همینی که این شرکت میشه ارزشمند، حالا که شرکت میشه ارزشمند سهامش گرون میشه، این سود ماست. ولی مستقیما اون سود کارخونه به جیب ما نمیاد، الا اینکه شخصیت حقوقی بیاد تعهد بده در شرط ضمن عقدی که بخشی از این سود رو به ما بده. این فرمایششونه. حرف خوبیه، باید تأمل کنم منش. بسیار خوب. اما ادامه بحث این بود که حق استعفا از عضویت رو گفتیم، ما میتونیم از عضویت استعفا بدیم، یعنی خروج دیگه، خروج از سیز. چی رو شیشو؟ حق انتقال سهام به سایر اعضای همان شرکت یا افراد متقاضی واجد شرایط تازه. حق انتقال سهام یعنی به هر حال اگر این عقد جایز باشه که قابل خروجه، اگر عقد لازم باشه این شرط ضمن عقد میخواد. پس اگر عقد شرکت رو ما یه عقد لازم دونستیم، انتقال سهم نیازه به شرط ضمن عقده، چون عقد لازمه نمیشه از شرکت بیام بیرون. پس اگر من میتونم این رو منتقل بکنم باید در ضمن عقد شرط کنم که من اگه خواستم باید بتونم منتقل کنم و بفروشم. برزن برسید یا عقد رو ما عقد جایز میدونیم که علل قاعده انتقال علل قاعده، یا عقد رو عقد لازم میدونیم برای اینکه این حق انتقال رو من داشته باشم، با باید چیکار کنم؟ باید شرط ضمن عقد کنم. مثل اونجایی که ما در عقد لازم شرط خیار میکنیم، میگیم اگه من خواستم به هم میزنم. یه کسی در عقد شرکت شرط میکنه ضمن عقد که اگر من خواستم این سهممو به دیگران میفروشم، درسته؟ خب پس اگه عقد جایز باشه علل قاعده ای که من حق انتقال دارم، الا این که در شرکت تعاونی میگه شما حق انتقال به هر کسی رو نداری. اگر میخوای سهمت رو به سایر اعضا بفروشی، آره اجازه لازم نداره. ولی اگر میخوای به غیر اعضا بفروشی، اونا باید واجد شرایط و عضویت در شرکت تعاونی باشن. پس شما حق نداری که سهمت رو به هر کس دوست داشتی بفروشی، یا باید به همین اعضای تعاونی بفروشی، یا باید به یک کسی بفروشی که شرایط و عضویت داره. این قید شرط ضمن عقد میخواد ولو در ضمن عقد جایز. یعنی فرض اینه که عقد ما عقد جایزه، عقد جایز اقتضاش اینه که من هر وقت خواستم سهممو باید بفروشم، اما این که به من گفتن سهمتو به هر کس نمیتونی بفروشی، اینو باید در ضمن شرط ضمن عقد بگم. پس اگر عقد جایز باشه، این نکتهش باید شرط ضمن عقد باشه که شما به هر کسی حق نداری سهمتو بفروشی. اگر عقد لازم باشه، باید چی باشه؟ باید ما شرط کنیم در ضمن عقد لازم که اگر من خواستم میتونم سهممو به دیگری واگذار کنم. فروش سهم یعنی خروج از شراکت. یعنی من بیشتر همین حق استعفا از عضویت و حق انتقال رو دارم با هم توضیح میدم. توضیح شما خوبه. نکنید ما دو تا اتفاق اینجا داریم. یکی حق استعفا از عضویت، یعنی خروج از شرکت تعاونی. دیگه من عضو شرکت تعاونی نیستم. که عمده یه بحث همین حق استعفا از عضویته. استعفا از عضویت دیگه من عضوی از شرکت تعاونی نیستم. این خروج از شراکته. اگر عقد شرکت ما لازم باشه، شما برای حق استعفا از عضویت نیاز به شرط ضمن عقد دارید. و اگر عقد جایز باشه، نه دیگه نیاز نیست. اما حق انتقال سهام، همینطور که ایشون میفهمن، حق انتقال سهام اون فقط مشکلش حق شفعه است. حق شفعه هم در فرضی است که شرکا متعدد نباشن، که شرکت تعاونی متعدده حق انتقال سهام. ولی ما در ضمن عقد شرط میکنیم که تو به هر کسی نمیتونی منتقل کنی. این شرط ضمن عقد میخواد دیگه. یعنی اینکه من بخوام سهم خودم رو به غیر بفروشم، به هر حال محدودش کردم، به هر کسی تو نمیتونی بفروشی. این نیازه به شرط ضمن عقد. یعنی اقاله منظورتون اینه؟ ایشون میفهمن که به هر حال اگه شرط ضمن عقد نبود، خب البته حق استعفا از عضویت به توافق همه اطراف بستگی نداره. شما میتونید استعفا بدید از عضویت در حالی که بقیه بگن آقا ما راضی نیستیم تو نباشیم، راضی نباشیم. نه، حق استعفا از عضویت لازم نیست که اونا راضی باشن. شما میخواهم بگین این شبیه اقاله است. یعنی ما در عقد لازم هم ممکنه اقاله کنیم، ولی اینجا اقاله نیست. اون در فرضی است که بگه به توافق تمام اطرافه، و الا میگه هم چیزی نیست، شما تنهایی هم میتونید استفاده از عضویت بدید. شرکت شرکت آره دیگه، به خاطر همین من دارم تفصیل میدم. به خاطر این باید شرط ضمن عقدش بکنن. خب من دیگه این موارد کلیاتش تموم شد. نکته دیگه که باید خدمتتون عرض کنیم، بحث تصمیم گیری در ارتباط با مسائل شرکته. در ارتباط با اموال شرکت، دارایی شرکت، توسعه شرکت، سرمایه‌گذاری شرکت، ادغام شرکت‌های تعاونی، انحلال شرکت، تصمیم گیری در ارتباط با شرکت. خب قاعده فقهی در ارتباط با تصمیم گیری در ارتباط با شرکت چیه؟ اینه که باید جمیع شرکا متفق باشن. به عبارت دیگه برخلاف شرکت های سهامی، در شرکت های فقهی و مدنی هر کسی فارغ از اینکه سهمش از شرکت چیه حق تصمیم گیری در ارتباط با شرکت رو داره. مثلا فرض کنید یه خونه خریدیم به 1 میلیارد، 100 میلیون من دادم، 900 میلیون شما دادید، ولی گویا شما که 900 میلیون دادید و منی که 100 میلیون دادم در تصمیم گیری به اندازه هم حق داریم. دلیلش چیه؟ دلیلش که این ملک ملک مشاعه. شما نمیتونید بگید من 900 میلیون دادم 9 برابر تو حق دارم و تو 1/9 من حق داری. در شرکت های مدنی و فقهی من اینطوریه. پس افراد فارغ از میزان سرمایه و سهامشون با همدیگه در تصمیم گیری نسبت به مال مشترک مساوی هم. البته این مسئله به این راحتی که عرض میکنم شاید نباشه، یعنی یک کمی باید جوانبش بررسی بشه در فقه، ولی صورت مسئله های فقهی عموما همین جواب رو افاده میکنه که شما فارغ از میزان سهمتون در شراکت در حوزه تصمیم گیری شرایطتون مساویه. اینی که عرض کردم شرکت تعاونی هم همینطوره. میدونید ما دو تا مجمع داریم، یه مجمع عمومی داریم و یک مجمع عمومی عادی داریم، یه مجمع عمومی فوق‌العاده داریم که اینها به لحاظ اختیارات و وظایفشون متفاوتن. مجمع عمومی عادی که سالانه برگزار میشه به صورت روتین، مجمع عمومی فوق‌العاده اندل لزوم برگزار میشه. مجمع عمومی فوق‌العاده، ولی در شرکت های تعاونی میگه هر عضوی فارغ از میزان سهامش در شرکت تعاونی رأی برابر سایر اعضا داره، به خلاف شرکت های سهامی که شما هر چی سهمتون بیشتره حق رأی بیشتری دارید. یعنی اونی که 100,000 سهم داره و اونی که 1,000,000 سهم داره و اونی که 10,000,000 سهم داره حق رأیشون متفاوت. در شرکت های سهامی این بود، ولی در شرکت های تعاونی نه، هر عضوی حق رأی داره و حالا اینکه حالا سهامش در تعاونی چیه متفاوت نمیشه در حق رأیش. پس خواستم میگم شرکت تعاونی از نظر حوزه تصمیم گیری به شرکت های فقهی و مدنی نزدیکتره، الا اینکه تصمیم گیری در تمام این موارد به اتفاق آراء نیست. تصمیم گیری در این موارد به اکثریت، حالا اون اکثریت هم اینطوریه، شما معنی مجمع عمومی عادی رو دارم مطرح میکنم، در مجمع عمومی عادی حد اکثر 2 نوبت میشه برگزار بشه. در نوبت اول نصاب مجمع عمومی عادی عبارت است از نصف به علاوه 1 اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنها. خب نصف به علاوه 1 اعضا اگر شد این میشه نصاب برگزاری مجمع عمومی عادی. مثلا فرض کنید که 100 تا عضو داره شرکت تعاونی ما، اگه 51 نفر از این 100 عضو بیان تو مجمع، مجمع رسمیت پیدا میکنه. این در نوبت اوله. اما اوضاع نوبت دوم خیلی خرابه. نوبت دوم چیه؟ نوبت دوم به هر اندازه‌ای که بیان مجمع تشکیل میشه. یعنی مثلا اگه از 100 نفر 20 نفر آدم هم در نوبت دوم بیان مجمع تشکیل میشه. یه بار دیگه تصویر کنیم، ما میخوام مجمع عمومی عادی برگزار کنیم، 100 تا عضو داریم، همشون رو دعوت کردیم، روز مجمع که شد دیدیم که 49 نفر اومدن، میگن این مجمع رسمیت نداره، دوباره باید اطلاعیه بدید که مجمع برگزار نشد، یه نوبت دومه. نوبت دوم که شما خواستیم برگزار کنیم 20 نفر اومدن، میگه با این 20 نفر مجمع عمومی عادی چی شد؟ برگزار شد، رسمیت داشت. دیگه حالا اون 2 نفر رو چه ارز کنم، ولی به هر حال میگه به تعدادی که حاضر بشن از اعضا مجمع عمومی برگزار میشه. خب حالا بریم همون نوبت اول. نوبت دوم که ارز کردم خیلی اوضاعش خرابه، یعنی چون به هر تعداد که بیان این مجمع، یعنی من میخوام بگم که در تصمیم گیری ها گاهی وقتا اصلا اقلیت اقلیتن، ولی برای اکثریت تصمیم گیری. خب اما در ارتباط با مجمع عمومی نوبت اول نکنید در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. یعنی مثلا در نوبت اول از 100 نفر 51 نفر که اومدن رسمیت پیدا کرد، حالا نصف به علاوه یک این 51 نفر، یعنی با 27 تا رأی در حقیقت هر تصمیم مجمع عمومی گرفته این تصمیم میشه معتبر. پس در حقیقت تصمیماتی که برای مجموعه اعضا و برای شرکت گرفته میشه اتفاق آراء نیست، بلکه چیه؟ بلکه اکثریت آراء حاضر است. اکثریت هم اکثریت نصف به علاوه یکه، درسته؟ خب اینو باید چه کارش کنیم؟ اینو حتما باید شرط ضمن عقدش بکنیم، چون در غیر این صورت من عرض کردم در شرکت فقهی جز به اتفاق آراء در ارتباط با مال مشترک نمیشه تصمیم گرفت. یعنی اگه ما 5 تا شریکیم، 4 تا موافقن، یکی مخالفه، ما نمیتونیم بگیم چون 4 تا موافقن بعد این اتفاق بیفته. نه لازم نیست مخالفت باشه، موافقت لازمه نه مخالفت مانعه. یعنی مثلا اون نیومده به هر دلیلی که نیومده، ولی شما نمیتونید بگید که چون او به هر دلیل نیومده پس من چی میفهمه؟ خب ها، این که هرچه بقیه گفتن یعنی رأی دیگه، اینجا میشه رأی. ممکنه نه بگن چرا همچی تصمیم گرفتید، بعد معترض باشم به تصمیم. نه اینکه باید شرکت میکردی، فرض کنیم مجمع شما الان دفتر شرکت اصفهان، ما هم مشهدیم، تهران ما هم مشهدیم، مخالفت رو ابراز بکنیم. مهمه در تصمیم اینه که تصمیم موافق بگیره نه آدم مخالف. مثلا فرض بکنیم که 5 نفر شریکیم، 4 نفر تصمیم گرفتن، ما یه نفرم خبر نداشتیم، میگن تو که رأی مخالف نداشتی، پس تصمیم ما متبع، تصمیم متبع است. چی؟ هذا مجمع عمومی اعلان عمومی میکنن، گاهی وقتا الان دعوتنامه نمیفرستن دیگه. اطلاع رسانی یعنی شما ممکنه اصلا چک نکنید، مجمع عمومی اطلاع رسانیش مثلا کدال میکنه، میگه ما رو سایت کدال زدیم دیگه، حالا شما کدال رو نگاه نکردی به ما چه ربطی داره؟ حالا اینو میخوام بگم، ما در ارتباط با شرکت فقهی اونی که لازمه رأی موافقه نه عدم رأی. البته اینکه بگم هرچی بقیه تصمیم گرفتن رأی من، این خودش رأیه، این که شما میگید. به خاطر این ما نسبت به حوزه تصمیم گیری در ارتباط با مجامع باید در شرط ضمن عقد اینو بگنجونیم. یعنی ما از ابتدا اومدیم در شرط ضمن عقد تعهد دادیم که هر چی بقیه تصمیم گرفتن، تصمیم اکثریت تصمیم ماست، میشه شرط ضمن عقد. آره دیگه، یعنی شما وقتی یه شرکتی رو بر اساس اساسنامه عضوش میشید، یعنی من اساسنامه رو پذیرفتم دیگه، اساسنامه عرض کردیم همون شرط ضمن عقده. یعنی شما اومدید توی این شرکت بر اساس اساسنامه دیگه، یعنی شما عضویت رو پذیرفتید، این هم میشه شرط ضمن دیگه، اون ملزمه به خوندن دیگه. این شرط ارتکازیه، شرط ارتکازی یعنی هر کس توی شرکتی وارد شده، یعنی من این اساسنامه رو پذیرفتم، اگه نخوندی خب اون دیگه مسئولیت خودت. میگم من اساسنامه رو قبول ندارم، ما هم خب شما رو عضو نمی‌کنیم. یا اساسنامه رو قبول دارین میشه عضو شرکت، یا قبول ندارید خب نمیشه عضو شرکت. شرط که نه، اجمالیش هم کافیه. یعنی شما بگید من اساسنامه این شرکت هر چی که هست قبول دارم، ملتزمم بهش، شاید کافی باشه. چی می‌فهمید؟ نه قرار که نیست دیگه، قرار که ما که فریب نیستی، خودش اقدام کرده بر اساسنامه که نخونده. مثل تعهداتی که شما پاش امضا میکنید نمیخونید، دو برگه تعهد حسل ندارید بخونید رو امضا میکنید. خب قصهش فرق میکنه. خب اونجایی من نمیدونم چی دارم میخرم، شما باید بدونی چی میخرم. درست. اصلا ممکنه ضرر و سود که همه جا ممکنه، ولی در ارتباط با بی خب شما باید بدونی چی میخری، بی مجهوله، ولی در اینجا بر اساس اساسنامه است. خب من مجمع عمومی فوق‌العاده رو بگم. مجمع عمومی فوق‌العاده در سه نوبت برگزار میشه. در نوبت اول، حالا 3-4-5 دقیقه وقت اضافه ده. در نوبت اول رسمیت جلسه با حضور حداقل 2/3 اعضاه، چون نکنید وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده مختلفه. من این وظایف هم باید بخونم. یک، تغییر مواد اساسنامه شرکت تعاونی. اصلا شما میتونید اساسنامه رو در مجمع فوق‌العاده تغییر بده. تصمیم گیری در مورد قبول استعفای هیئت مدیره، تصمیم گیری در مورد عزل هیئت مدیره، تصمیم گیری در باره ادغام شرکت تعاونی با شرکت تعاونی دیگره، تصمیم گیری در باره انحلال شرکت تعاونیه. یعنی شما همه اینا رو در مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم میگیرید. پس مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیمات مهمی رو باید بگیره. اساسنامه قبول و از استعفای هیئت مدیره، ادغام شرکت تعاونی، در مورد گزارش بازرس در مورد تخلفات هیئت مدیره. خب حالا که تصمیماتشون مهمه، به خاطر این رسمیت در نوبت اولش حداقل 2/3 اعضاه، نوبت دومش حداقل نصف به علاوه 1 اعضاه، نوبت سومش با حضور هر تعداد از شرکت کنندگانه. عرض کردیم مجمع عمومی عادی دو بار برگزار میتونه بشه، مجمع عمومی فوق‌العاده 3 بار میتونه برگزار بشه. پس اولش 2/3، بعد نصف اضافه 1، در مرحله سوم هر تعداد که بودن. حالا ایناش به درد کار فقهی ما نمیخوره، الا اینکه اینجا ما باید از اول شرط ضمن عقد بکنیم که همه تصمیمات دیگران رو ما قبول داریم، الا اینکه شرط ضمن عقد ما به سان شرط فعل است یا به سان شرط نتیجه. به سان شرط فعله، یعنی اگر کسی تصمیم گرفت من ممانعت نخواهم کرد، من تعهد میدم که در برابر تصمیماتی که اکثریت یا 2/3 آرا یا هر تعدادی که قانون اساسنامه گفته من مخالفت نکنم. این میشه شرط فعل. شرط نتیجه یعنی هرچی اونا تصمیم میگیرن اون تصمیم منه، یعنی تصمیم به انحلال، تصمیم به ادغام، تصمیم به عزل، تصمیم به نزل، اون تصمیم من است. به سان شرط فعل یا شرط نتیجه. خب تفاوتهاش هم روشنه. پس اولا در ارتباط با تصمیم گیری حتما ما باید شرط ضمن عقد بکنیم، ثانیا هم میتونیم به صورت شرط فعل باشه هم به صورت شرط نتیجه، الا این که اگه شرط فعل باشه من متعهدم که ممانعت نکنم، ولی ممکنه ممانعتم بکنم. اگه ممانعتم بکنم خب اون تصمیمات باید کلم یکم بشه، ولی اگه شرط نتیجه باشه یعنی تصمیم اونا تصمیم من است. البته نظر دیگه هم وجود داره که نظر آقای حسینی بود که عدم حضور در مجامع عبارت است از رضایت در مجمع، که من جواب دادم اصلا ما فرض کنید 100% اعضا حاضرن ولی تصمیم رو 51 نفر میگیرن. یعنی ما مشکلمون حضور در مجمع نیست، مشکلمون اینه که به غیر اتفاق آرا هم تصمیم رو معتبر میدونیم. من جوابم به ایشون این بود، این شرط ضمن عقد میخواد. حالا ایشون میگه حضور در مجمع نداری یعنی راضی. خب باشه، اصلا من راضی، اصلا 100 نفر عضویم، هر 100 نفر شرکت کردیم، ولی شما میگید نصف به اضافه 1 معتبره دیگه، یعنی ما 49 نفر مخالف بودیم 51 نفر موافق بودن. یعنی حرف 51 نفر در حقیقت حرف شرکته. اینه که شرط ضمن عقد میخواد. اللهم صل علی محمد و